أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما بحث اخلاقی در رابطه با مسئله ریا در عمل بود. بعد از اینکه راجع به اخلاص مطالبی صحبت شد، رسیدیم به بحث ریا. مطالبی گفته شد. من دیشب این کتاب روضت المتقین رو مال مرحوم مجلسی میدیدم، شرح بر من لا یحضر. به این روایت برخورد کردم، فکر کردم این روایت قابل استفاده است اینجا خدمت شما عزیزان، ولو خیلی من مرتبط با بحث اخلاقمون نیست، ولی روایت مناسبی است عرض کنم. این روایت در مجموعه روایاتی است که خواص قرائت توحید، برکاتی که برای خوندن سوره قل هو الله چه مزایایی دارد، چه فوائدی دارد، چه برکاتی دارد، اونجا این روایت در ضمن اونهاست. قصه سلمان فی صوم الدهر و احیائه للیل و ختمه للقرآن. روایت روایت صحیح السند، عن ابی بصیر، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن آبائه، امام صادق از پدران بزرگوارشون نقل میکنن که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما لاصحابه، یه روز پیغمبر در بین جماعت اصحابشون فرمود ایکم یصوم الدهر، کدام یک از شما هستید که دائما تمام عمر روزها روزدار باشد. یصوم الدهر. قال فقال سلمان انا یا رسول الله. سلمان گفت من یا رسول الله تمام مدت عمر روزها روزه است. باز پیغمبر ادامه دادن ایکم یحیی اللیل، کدام یک از شما هستید که دوره سال همیشه شبها شب تا صبح مشغول عبادت باشه، احیا کند شبها را به عبادت. فقال سلمان انا یا رسول الله. باز پیغمبر ادامه دادن فایکم یختم القرآن فی کل یوم، کدام شما هستید که هر روز یک ختم قرآن بخوند، روز یک ختم قرآن. سلمان گفت انا یا رسول الله. فقذب بعض اصحابه، یکی از اصحاب خیلی ناراحت شد که تو بعض روایات داره که عمر بود، ناراحت شد گفت یا رسول الله ان سلمان رجل من الفرس، سلمان یه آدم عجمه از فارس اومده و این دلش میخواد یورید ان یفتخر علینا معاشر قریش، میخواد فخر فروشی بکنه بر ما، و الا اینجور نیست که دارد ادعا میکنه. شما فرمودید که کدام یک شما هستید که یصوم الدهر، گفت که من در حالتی که ما کثیرن با هم بودیم روزا روزه نیست از آن خورد. شما فرمودید کدام هستید که تمامش دوره سال شب تا صبح احیا کند بیدار باشد به عبادت، گفت من در حالتی که کثیرم ما با هم بودیم شبها اغلبش خواب. کجا میگه دو سال من شب تا صبح عبادت میکنم؟ عرض کنم که شما فرمودید که کدام یک از شما هستید که تمام روزها دوره سال روز روزی یک ختم قرآن بخونه، گفت من در حالتی که خیلی اوقات میبینیم صامته، چیزی نم چیزی میخونه نه چیزی میگه، ساکت و صامت نشسته، اما میگه من روزی یه ختم قرآن بخواد کسی بخوند که تمام وقتشو اگر بتونه میگیره. پیغمبر در جواب به او فرمودن که مه یا فلان اسکت، ساکت باش و انا لکه به مثل لقمان الحکیم، در بین شما کی هست که مثل مثلش مثل لقمان حکیم باشد؟ کلماتی که میگه بر اساس یک حکمتی است و صلح و ازش بپرس که رو چه مبنا این ادعا رو میکند، فانه ینبئک، اون نتیجش بد میگه، ولی همجور انکار نکن. خب فرمود از خودش بپرس. فقال الرجل سلمان، اون بلند شد رفت پیش سلمان، بهش گفت که یا ابا عبدالله الیس زعمت انک تصوم الدهر، تو نبودی که ادعا کردی که دوره سال هر روز روزه هستی، روزگار تو با روزه میگذرونی؟ رأیتو که فی اکثر نهاره تأکل، اکثر روزها من دیدم تو غذا میخوری، پس چطور جلو پیغمبر ادعا میکنی من تمام روزها روزه هستم؟ جواب بهش داد لیس هست لیس حیث تذهب، اونجور که تو فکر کردی مراد من نیست که بگه هر روز روزم، انی اصوم و ثلاثه فی الشهر، من در هر ماه سه روز روزه میگیرم. عرض کنم که اصوم و ثلاثه فی الشهر، و قال عز و جل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، قرآن هم فرمود کسی که یک عمل حسنه به جا بیارد ده تا ثواب میبره. و اصل و شعبان به شهر رمضان، غیر از این که هر ماه سه روز روزه میگیرم که ثواب سه روز روزه ثواب سی روز دارد، پس من دوره سال ثواب سی روز روزه دارم، ماه شعبانم متصل میکنم به رمضان، این دو ماه هم پویسر روزه هستم، فذلک صوم الدهر، این میشه روزه دوره سال، چون هر ماهی سه روز اگر روزه بگیرم قرآن فرمود هر یکی ده تا ثواب داره، پس ثواب سی تا روزه در هر ماه با سه روز روزه دارم، دو ماه هم که متصل میگیرم، پس ذالک صوم الدهر که پیغمبر فرمود ایکم، کدام شما هستید که تمام روزگار روزه هاش روزه باشد؟ گفتم من از این بار. علیس از عمد بهش گفت تو فکر میکردی که یحی اللیل، دوره سال همه شبها بیداری؟ فقال نه، بله گفتم من هر دوره سال شبها احیا دارم. فقال انت اکثر لیلک نائم، خیلی شبها دیدم تو خواب بیشترشو میخوابی. عرض کنم که چطور میگه دوره سال شبها احیا دارم؟ باز گفت که لیسه، عرض کنم که حیث و تذهب، لیکنی سمعت حبیبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول من بات، گفت از پیغمبر شنیدم، من بات علی طهرن فکأنما احیا اللیل کله، کسی که بات علی طهر با طهارت بخوابه، وضو بگیرد، مرسوم بود سابق، همه طلاب این کارو میکردن تو مدرسه، عرض کنم که تو حجره بودیم، نوعا طلبه ها دم آخری که میخواستن استراحت کنن شلوغ بود سر، عرض کنم که دستشویی ها برای وضو گرفتن، حالا نمیدونم کم شده یا هنوزم همونجوره، انشاءالله همونجوره هست. تو ذهنم هست که یه جان دیدم که به جای وضو در اینجا تیمم هم میشه که به جای وضوع تیمم که با طهارت بخوابه. من بات علی طهرن فکأنما احیا اللیل کله، میگیره میخوابه تو رخت خواب، اما ثواب عبادت تا صبح احیاء به عبادت رو براش مینویسه. چه طول چیز مهمی، فایده مهمی برای یه طهارت. اگر عرض کردم الان یادم نیست کجا، اما تو ذهنم هست که به جای این وضو تیمم هم جایزه. حالا مال خیلی وقت قبل دیدم، حالا الان یادم نیست که مراجعه کرد بکنم. به نظرم میاد که باز اینم مثل مرحوم مجلسی بعضی اجازه دادن که شرط این تیممم که علا تراب و برا مایسه خود تیمم علیه نیست، همون دو تو رخت خوابشم بالش بذارد جلوش، دستش بذارد رو بالش، یه تیمم بکند و بگیره بخوابه. به نظرم میاد این تو ذهنم هست که اینجورم هست که اکتفا یعنی تنها وضو نیست، با تیمم هم میشه. تیمم هم اون شرط بر خاک و اینا ندارد، همونطور تو رخت خواب هم یه تیمم بکند گفتن کافیست، بعید هم نیست چون بالاخره مستحبیست. اینم یک. خب پس این که پیغمبر فرمود کدام یک از شما طول سال همیشه شب تا صبح عبادت داره، احیا دارد بهش عبادت، گفتم من از این باره، من وقتی میخوام بخوابم با طهارت میخوام. این دو. سوم فرمود ایکم یختم القرآن فی کل یوم، شما گفتی من هر روز یه ختم قرآن میخونم، کثیرا ما دیدیم تو صامتی ساکتی قرآن نمیخونی، چطور روز یه ختم قرآن؟ اونم باز اینجور جواب داد، گفت که عرض کنم که شنیدم از پیغمبر فرمود که یقول علی علیه السلام یا ابوالحسن مثلک فی امتی مثل قل هو الله احد. پیغمبر فرمود یا علی مثل تو مثل سوره توحیده که اگر کسی یک مرتبه بخواند ثواب یک ثلث قرآن رو بهش میده، دو مرتبه بخواند ثواب دو ثلث قرآن، اگر کسی سه مرتبه قل هو الله رو بخوند ثواب یک ختم قرآن بهش میده. و من هر روز این کارو میکنم، روز سه قل هو الله میخونم ثواب یک ختم قرآن بر خودم دارم. پس اینکه دوره سال هر روز روز یک ختم قرآن با سه قل هو الله درست میشه. من گفت من شنیدم پیغمبر به امیرالمؤمنین فرمود مسئله تو مسئله توحید است، که عرض کنم که کسی که فمن احبک بلسانه، تو رو دوست بدارد به زبان، به زبان میگه من علی رو دوست میدارم، فقط کمل له ثلث ایمان، مثل قل هو الله یه دفعه میخونیم ثواب یه ثلث قرآن ختم قرآن. کسی که تو رو به زبان دوست بدارد فقط کمل له ثلث ایمان، و من احبک بلسانه و قلبه ثواب دو ثلث قرآن رو دارد، دو عرض کنم که ثلث ایمانش کامل شده. و من احبک بلسانه و قلبه و نصرک بیده، با ید هم تو رو یاری کند فقط استکمل ایمان، ایمانش کامله. فرمود تو مسئله برای ایمان مسئله قل هو الله هست، هر که سه تا قل هو الله بخوند ثواب یک ختم قرآن، تو رو هم از سه جهت دوست بدارد به یدهی و لسانهی از کنم که و قلبه استکمل ایمان. بر جهت پس یه عبادت کوچیک مختصر، شب که میخواد بخوابد علا طهره، ثواب احیاء تمام شب رو، احیاء بیداری به عبادت. سه ماه در روز، در ماه سه روز روزه میگیرد، ثواب روزه کل ماه، یعنی دوره سال روزه است. یصوم الدهر، یحیی اللیل تمام دهر، و روز یک ختم قرآن، سه تا قل هو الله. چه عبادت مختصر و چه فائده عظیم که اگر انسان انشاءالله مبادرت کند و مستمر انشاءالله این رو انجام بده، یه عبادت سهل و آسان و بی زحمت و فائده بسیار. امیدوار هستم که انشاءالله این عبادت رو، این عرض کنم که راه رو شیوه خودمون قرار بدیم. حالا یه داستانی هم داشتیم که یه وقت در اصفهان یه جلسه گرفته بودن برای سلمان فارسی، چون یک خیابان جی هست در اصفهان که اونجا یه محلیست، میگن که سلمان از جی اصفهان بوده. حالا اونا به این مناسبت جلسه گرفته بودن، ما رفتیم یه سخنرانی داشتیم اونجا. یه دکتری از تهران از دانشگاه دعوت شده بود، ما نشسته بودیم، اونم سخنرانی داشت، همین قضیه رو اونجا گفت، منتها به این برداشت که به مردم، به حاضرین گفت که شما فکر نکنید خیلی ایمان و عبادت سخته، ببینید سلمان با اون جایگاهی که دارد روشش این بود، شبها میگرفته از اول شب تا صبح میخوابیده اما با وضو میخوابیده، روزها مشغول کار و زندگیش بوده، عرض کنم که در ماه سه تا روزه میگرفته. اون فکر میکرد سلمان و جایگاهی که سلمان داره، که پیغمبر فرمود بگید سلمان منا اهل البیت، برای این است که اینجور عمل میکرد، که بعد من ناچار شدم، بعد رفتم گفتم بابا اینجور نیست، سلمان فارسی که از کسانی است که شبها به عبادت، تلاوت قرآن، کنار پیغمبر، مثل پیغمبر عبادت میکرده، مثل امیرالمؤمنین در جهادش، در چه، نه اینکه فقط همین سلمان رو با این سه تا کار بشناسیمش، که از کسی است که فقط شبها از اول شب تا صبح خوابه با یه وضو مثلا با یه تیمم میخوابه، اینجور برداشت غلط. نه، دکتری بود از تهران دعوت شده بود مثلا برای اینکه جلسه‌ای به نام سلمان بود در صحبت. حالا یه حاله خب ولی نمست سرنگی سلمان بود، پس همین رو دلیل بگیریم که اصفهانی بوده نه فارس، چون بعضی هم میگن من فارس بود. بله بله، حالا بالاخره فارس، فارس هم که میگن معناش فارس یعنی در مقابل عرب، در مقابل عرب این فارسه، نه اینکه مال فارس یعنی شیراز و استان فارس. حالا علی حال دیگه کاری به اون جهت نداریم، علی حال این روایت روایت معتبری است، از نظر سند صحیح است، و این روش رو اگر ما حداقل بین طلبه ها، بین روحانیون این رایج باشد که انشاءالله با یه عمل بسیار کوچیک مختصر سهل بتوند تمام عمرشو مشغول عبادت و شبهات و صبح روزها ختم قرآن، عرض کنم که امثال اینا، این انشاءالله امیدواریم که فراموش نفرمایید. این رو به مناسبت این که عرض کنم که سوره قل هو الله این تأثیر رو داره، سه تا قل هو الله ثواب یک ختم قرآن، به این مناسبت تو این باب این روایت رو ذکر کردم. خب عرض کنم که بحث ما در مسئله 14 که دیروز عرض کردیم رسید به ذیل مسئله، که امام رضوان الله تعالی علیه فرمود ثم انه لا ثمره مهمه فی سایر المحال ای المعتق و ضامن الجریره و الامام. اول بحث عاقله گفتیم که عاقله رو اونایی که دیه به عهدشون میاد چرا بهشون میگیم عاقله؟ از عقل، عقل اقال، چون اینا باید را بیفتن برن صد تا شطور تهیه کنن برای دیه، ببرن پشت در خانه ولی دم و اونجا اینا شطورها را بخوابونن، اقالشون کنن و دیه بپردازن، چون اینا باید این کار را بکنن، شطورها را ببرن اقال بکنن، میگن عاقل. وجه تسمیه عاقله را گفتیم اینه. خب کیا هستن؟ فرمود امر عبد، دو امر صحبت میشه، یکیش محال، محلی که وجوب دیه میاد به کیاست، کیا باید دیه ارز کنم که قتل خطایی رو بپردازن؟ چهار مرتبه داشت علت ترتیب. اول عصبه که مفصل بحث شد، بعد از او المعتق، اگر کسی عبد بوده آزاد شده، معتق اون مولایی که او را آزاد کرده به عهده او میاد که اگر این قتل خطایی انجام بده معتق باید دیه او رو بپردازد. عاقلش معتق است. اگر عصبه نداره، معتق هم نداره، نوبت به سوم میرسه، ضامن الجریره، یعنی کسی که سابق مرسوم بوده با هم یه قرار گذاشتن، نه این چیز وارث داشته نه اون وارث داشته، میشستن با هم دیگه قرار میبستن، مکاتبه عقدی میخوندن، مینوشتن که اگر او جنایتی خسارتی به کسی وارد کرد این خسارت شو بده، اونم به این میگه اگر این ضامنش میشه که اگر جریره چیزی جرمی واقع کرد اون خسارت رو بده. این ضامن جریره یعنی که جرمی مثلا خسارتی غرامتی چیزی باید بدن این بپردازه. خب این که قرار گذاشته است به عهده‌دار شده جریمه رو بپردازد، اگر او قتل خطایی انجام داد دیشو میده. این سه. اگر هیچ کدوم نیست، یه شخصی قتل خطایی انجام داده، اصلا عصبه خیش و تباری که پدری باشن و بتونن دیه رو بپردازن ندارن، عبدم نبوده که معتق داشته باشن، ضامن جریرم نداره، هیچ کدوم از اون سه مرحله نیست، نوبت به امام میرسد. عرض کنم که او هست که باید قتل خطایی که این انجام داده از بیت المال امام دیه رو بپردازد. پس این چهار مرحله، اول عرض کنم که عصبه بود که خیشان اقارب، بعد از او اگر نبود سه مرحله الولاء، اونایی که ولاء دارند، ولاء العتق، ولاء ضامن الجریره، ولاء الامام. ولاء یعنی چه؟ الولاء یعنی القرب، دونو نزدیکی، یه وقت نزدیکی به وسیله سبب و نسب و اینهاست که اونا میگیم خیشان، در بحث ارث اینا بحث میشه، اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، این مسئله ارث، خیشان از همدیگه ارث میبرن، حالا رو اون موازینی که در شرع و کتاب الارث گفته شده. اگر ارثی نیست از باب نسب و حسب و نسب، خیشی نیست، نوبت به ولا میرسد. ولا یعنی نزدیکی، یه نزدیکی و قربی مثل قرب خیشاوندی، همینطور که خیشاوندی باعث ارث میشه که انسان از اون ارث میبره برای اینکه پدرش فرزندش خیشی دارند، ولا هم همینجوره، یعنی یه قربی است، یه نزدیکی و عرض کنم که ارتباط اینجوری پیدا میشد که از هم ارث میبرن. ولا یعنی قرب. و سه قسم میشن، ولا عتق، یک خیشی و ارتباط نزدیکی که به وسیله این که عرض کنم که آزادش کرده، چون آزادش کرده ازش ارث میبرن، این ولا خودش مثل خیشی نسب و حسب و نسب. تو روایت هم فرمود الولاء لحمتون کلحمت النسحسب، ولا همین نزدیکی و خیشی یک لحمه ایست، یک خیشی قرابتی است مثل قرابت نسب، اون تو ضعیفتر از اون. خب اولش ولاء عتق آزادش کرده، یک ولایی یک قربی نسبت به هم پیدا میکنن که او رو ازش ارث میبره. بله؟ نه نه شرط هم نمیخوام. حالا عرض میکنم، نه نه شرط هم نمیخوام. وجهش اینه که در مفتاح الکرامه توضیح میده در باب ارث، میگه وجهش این است که ببینید فرزند نسبت به پدر، پدر علت وجود فرزند، چون علت وجود فرزند شده، وجودش به واسطه پدر، از اینجا نسب پدر و فرزندی ایجاد میشد، از هم ارث میبرد. عبد وجود عرض کنم که خودیتی براش نیست، فقدان وجود حقیقی دارد، برای اینکه مالک چیزی نیست، تصرف در اموال مستقلا نمیتونه بکنه، اراده از خودش نداره مگر زیر سایه اراده مولا، اصلا خودیتی نداره عبد. العبد و ما فی یده کان لمولا، خدا رحمت کنه بر اومای مرعشی، وقت از ایشون نقل کردم تو درسشون همین روایت خونده بودم که العبد فرموده بود حتی فی حال الاستبراء، اگر در حال استبراء هم هست این صادق است که العبد و ما فی یده کان لمولا، خدا رحمت شما. خب عرض کنم که این خودیتی براش نیست، وقتی آزادش کرد این خودش رو می آمد میشه مالک، مالک شد دیگه، هرچی هست مال خودشه، صاحب تصرف شد، تا حالا تصرف نمیتونست بکنه، مستقل نبود، هم مالک میشه صاحب تصرف میشه. میگه مثل این که یک خودیتی پیدا کرد، کی علت شد که این خودیت حکمی را پیدا، وجود حکمی را پیدا کرد؟ مولا. همینجور که پدر علت وجود فرزند است، وجود حقیقی، این علت وجود حکمی میشه، حکمن این انسان شد، مستقل شد، مالک شد، صاحب اراده شد. خب چون عرض کنم که علت وجود او وجود حکمی شد، این ولا پیدا میکنه، اون ولا عرض کنم که رحم بود، اولو الارحام بعض هم ارث میبرد، این اینجور ولا پیدا میکند ارث میبرد. لذا اگر مولایی عبدی رو آزاد کرد، من تو شرط داره، شرطش این است که عرض کنم که آزاد کند تبرعن، اما اگر در کفاره آزاد کرد این دیگه نیست، اینجا اونجایی که مثلا باید شرط های ناقش، و الا اگر کسی عبدی رو آزاد کرد در کفاره، تحریر و رقبته، کفاره روزش باید عبد آزاد کنم، اون رو اسمش رو میذاریم عبد صائبه، که لا بلا از احدی برای او. اما اگر چنانچه تبرع یک نذر کرده که یه عبد آزاد کند، عبد آزاد کرد، اونم باز این حکم نداره. در جایی که تبرعن لله فلله یه عبدی رو آزاد بکنه، ولا پیدا میکنه، ولایش این است که باید او از او ارث میبره، چون از او ارث میبره در خسارت و دیه و اینا میگیم در مقابلش باید دیه شو بپردازه. همینجور که معتق برای اینکه ولا پیدا کرد، اون قرب رو پیدا کرد، نزدیکی به اون عبد که او رو آزاد کرد، موجودیت حکمی بهش داد، ازش ارث میبره، چون از او ارث میبره، اگر اون عبد قتل خطعی انجام داد، دیگه رو باید این بپردازه در مقابل ارثی که میبره. من لقل قوم فعلیه القرم، غنیمت میبره، ارث ازش میبره. اگر او خسارتی به عهدش غیر عمدی سهوی خسارتی به عهدش اومد، مولا به بپردازه. پس این ولاء عتق اگر چنون شد، این در باب ارث گفته شده بحث میشه که وقتی او رو آزاد کرد ازش ارث میبره. در ما نحن فیه که بحث عاقل است، همین جور که ارث میبره از اون عبد، اگر عبد قتل خطعی انجام داد خسارتی بناس بپردازد، این مولای معتق باید اون خسارت رو بپردازد. تو روایت هم داریم، حالا روایتش هم هست که الولاء لمن اعتق، یا انما الولاء لمن اعتق، ولاء این عبد مال اون کسی است که اعتقه، او آزادش کرد. خب این یک مرحله. امام اینجا فرمودن چون ثمره مهمی نداره دیگه بحث نمی کنیم، گذشتن ازش. حالا ما اجمالا هر سه موردش رو عرض می کنیم که رد میشیم ازش. دومش ولاء زمان الجریره، دو نفر که وارثی ندارن، اگه وارث داشته باشن باید وارثشون ارث میبره. دو نفر هیچ کدامشون، یا یه نفر خودش وارثی نداره، با یه کسی میره قرار میگذارد که عرض کنم که اگر من خسارتی به عهدم اومد شما بپرداز، و منم از شما، اگر من مردم چون وارث ندارم وارث من شما باشه. زمان جریره ایجا عقده میخونن که نتیجهش اینه که یه نفر ضامن جریره یه طرف میشه. یه وقت هم دو طرفه، هر دو از عقد طرفینی میشه، این ضامن جریره او میشه، اونم ضامن جریره این میشه. بنابراین اگر یه طرفه باشه، فقط اونی که ضامن شد ضامن جریره اوست، اون وقت از او ارث میبره. اگر جنایتی هم او انجام داد، قتل خطعی، این باید دیه شو ببرده. طرف هایی نیش بله وارث نه بله اگه وارث بله. هیچ کدام بله، اگر طبقه دور هم باشد او ارث میبره. بله بله، باید هیچ طبقه در طبقات ارث هیچ طبقه نباشه. اون وقت میتونن برن یه همچه قراردادی با یکی ببندن که من ضامن جریره شما میشم، تو از من ارث میبری، منم از تو ارث میبرم. اینجور میشه. این هم ضامن جریره است. تو روایت هم دارد که قال عن ابی عبدالله علیه السلام من لجأ الی قومه، کسی که پناه به قومی ببرد، بگه من کسی رو ندارم، هیچ وارثی، کسی که حمایتی از من بکن ندارم، فاقر رو به ولایته، اونام قبولش کنم. این میره پناه میبره به اونا، به این که شما پناه بدید به من، مرا یاری کنید، اگر من خسارتی به عهدم اومد شما بپردازید. اون وقت این رو اگر اونام قبول کردن، اقر رو به ولایته، کان لهم میراثه، میراث این به همون قوم میرسد که قبول کردن زمان جریرش رو، و علیهم معقولته، ارثش رو میبرن. در مقابل ارث که میبرن، معقوله او یعنی کرامت او، اگر دیه به عهده اومد اینا به بپردازن، که اینا مثل که از طروات هم در میاد ملازمه هست بین این دوتا. هر جا اون ارث میبره، ارث که میبرد از اون طرف، دیه قتل خطای اونم به عهده این طرف میاد. اینم ضامن جریره اگر او باشد، اگر اینم نباشه الامام، ولا الامام که امامت دیگه قراردادی و اینام نیست، از طرف خداوند متعال امام ولی مطلق است برای کسانی که هیچ کس رو ندارن، نه وارثی دارد، نه خیشی دارد، نه ضامن جریره‌ای داره، نه ولاء معتقی داره، هیچ کدام این مراحل نیست، ارث به امام میرسد. همین جور که امام وارث اوست، اموال این مال امام میشه، اگر این خسارتی هم قتلی هم انجام داد، دیش رو باید امام بپردازد. همونی گفتیم ملازم است به این، همونی که ارث میبره قتل خطایی هم باید او بپردازد، دیه به عهده اوز عاقله میشه. این سه مرحله، یکی ولاء عتق، یکی ولاء زمان جریره است، یکم ولاء الامام است که این سه مرحله باعث ارث میشه که ارثی وقت به وسیله خیشی است، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض، یه وقت واسه ولا، یعنی درجه نازله از خیشی، یه قرب اینجوری که به این سه حالته، یا به واسه عتق یا واسه قراردادی است که ضامن هم دیگه میشن، یا اگر هیچ کدام اینا نیست مرحله امامت. اینا امام ازش رد شدن، ما اجمالا مطرح کردیم، حالا بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد.